بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. حالات و حرکات درون انسان، روش و رفتار و کردار ظاهر انسان نتیجه و محصول گرایش او به یک واقعیت اگر این واقعیت حق باشه و مثبت باشه، حالات درون و حرکات ظاهر انسان در حد ظرفیت و معرفت خودش مثبت خواهد بود. اگر منفی باشه، یعنی موضوع گرایش و تمایل منفی باشه، به ناچار احوالات درون و حرکات بیرون منفی خواهد بود. شاید یه درس خونده امروز بگه بله، این مسئله در روانشناسی هم ثابت شده، ولی یه مطلبیه که زمان نزول قرآن 15 از روی این مطلب برداشته شده، به وجود مبارک رسول خدا امر میکنه بگو کلون یعملو علا شاکلته، تمام مردم عالم، کلون یعملو، حرکاتشون، رفتارشون، روششون، منششون، احوالاتشون بر اثر اون بافتیه که در درون خودشون بافتن. اونایی که در این زمینه تحقیقات خوبی دارن و فرمودن احوالات درون و کل حرکات بیرون محصول اون گرایش باطنیه، بافت باطنیه. میگن کلن گرایش ها 7 نوعه. نامگذاری هم کردن گرایش علمی، گرایش فلسفی، گرایش اخلاقی، گرایش عرفانی، گرایش دینی، گرایش هوایی که منظورشون هوای نفس، که معنی هوای نفس یعنی مجموعه خواسته های نامشروع و بی‌محاسبه. خواسته هایی در درونشون جولان داره، اونا رو به حرکت میاره بدون اینکه بیان عواقب این خواسته ها رو بررسی کنن و خیر و شرش رو بفهمن. میشه خواسته های بی‌محاسبه، یعنی یه گرایش درونی داره به خواستن، همه باطنش اینه که میخوام. بلی بی‌محاسبه. خب میخوای، اونی رو که میخوای حقته، یا نه فقط میخوای؟ فقط میخوام، کاری ندارن به این که حقشون باشه باطل باشه، حق دیگران باشه، زشت باشه، زیبا باشه. میگن میخوام. اگه این میخوام بر انسان مسلط بشه، خوب بر اساس همون میخوام زندگی میکنه. با تسلط میخوام شما هر دلیلی هم براش بیاری که این میخوام تو بی‌محاسبه است، نامعقوله، غیر منطقیه، خوب که حرفاتون رو گوش میده در پاسختون میگه میخوام. 7 سال حدوداً وجود مبارک حضرت یوسف که احتمالاً هنوز پیغمبریش اعلام نشده بود، تو خلوت کاخ با اون زن با زبان دین، دین ابراهیم، با زبان عقل، با زبان فطرت، با زبان وجدان صحبت کرد. تمام اون 7 ساله به یوسف گفت کامجویی از تو رو میخوام. یعنی تو این 7 ساله یه بار به یوسف نگفت زبان دینت، زبان عقلت، زبان وجدانت، زبان فطرتت، زبان آگاهیت درسته، میخوام. قبول نمی کنی؟ برو زندان. همین که یه خواسته نامشروعی رو قبول نکرد، همین 9 سال تو زندان فرعونه دست و پا زد. طرفش هم قدرت داشت. براش هم پرونده سازی کرد، هیچکی هم صداش در نیومد. قاضی بر اساس پرونده سازی دربار و این زن قدرتمند حکم داد. گفت من اینو آوردم، نونشو دادم، لباسشو دادم، تر و خشکش کردم، میدید که من شوهر دارم، اما دنبال من بود برای اینکه عفت منو لکه‌دار کنه. اونا هم قبول کردن. وای به حال قاضی که خواسته ظالمان و زورداران و ستمگران رو در حکم دادن بپذیره. طبق آیات، آیات صریح و روایات، قاضی حکم دهنده تحت فشار زورمندان، ظالمان، ستمگران، ثروتمندان، نجاتش در قیامت محاله و دوزخ رفتنش یقینیه، قطعیه. قاضی در اسلام حق نداره بلند بلند با متهم صحبت بکنه، هنوز که جرمش ثابت نشده. حق نداره با او تلخی کنه، حق نداره او رو از دادگاه بیرون کنه، حق نداره به او فشار بیاره هرچی من میگم بنویس، چون این اقرار باطله، روش نمیشه حکم داد، حرامه. و حق نداره متهم رو تحقیر بکنه و حق نداره در پنهان متهم وارد جستجو بشه. چند بار زنا کردی؟ چند بار چی کار کردی؟ اینا رو بینویست. این پرسیدن حرام قطعیه. بحث قضاوت ظریف‌ترین مباحث قرآن مجید و روایات. چی میشه یه قاضی به نفع یه زن بدکار، خطاکار، گناهکار حکم میده و به ضرر یه پاکدامنی که قرآن میگه جزء مخلصین عالم بوده، همون وقت که مورد هجوم بود، همون وقت قرآن میگه جزء مخلصین بوده، یعنی تو همون سن جوانی. انهو کان من المخلصین، آیه اوائل سوره یوسف مربوط به اون وقتیه که به شدت این زن از او درخواست کامجویی کرد، تمام درارم بسته بود، گر راهی نداری برای فرار، باید پاسخ منو بدی. تو اون اوضاع آتشین عجیب قرآن میگه انهو کان من المخلصین، اصلا هوس این گناه هم به ذهنش نیومد. مؤمن باید اینجوری ضد ضربه باشه. انسانی که اعتقاد به خدا داره، اعتقاد به پیغمبر، به قرآن، به امام، ولی بر اساس این اعتقادش حرکت نمیکنه، این اعتقاد یه تشریفات روانیه، نه اتصال انسان به پروردگار. یوسف اعتقادش تشریفات روانی نبود، پدیده روانی نبود. یوسف در آیات دیگه داره صدیق هم بود، یعنی یه باور کرده واقعی که بر اساس باورش هم عمل میکرد، روش و منش داشت. تو بازار کوفه امیرالمؤمنین چشمش افتاد به زره خودش که یه فروشنده بند کرده و رو فروش، حضرت اومدن تو مغازه فرمودن این زره مال منه. فروشنده یهودی بود، گو کی میگه مال تو؟ این یه ادعاست. علالیده ما اخذت حتی تو عدی، گو مال من. امام آرام فرمود من درست میگم. فرد عادی که نبود، امیرالمؤمنین ید الله بود، عین الله بود، اذن الله بود، بعدم از نظر ظاهر دنیا حاکم مملکت بود، به تعبیر امروزی ها رئیس جمهور بود. فرمود مال منه. یهودی گفتش که آقا این مملکت دادگاه داره، ادعا داری زره مالته، من میگم مال منه، بیبریم دادگاه، هرچی قاضی گفت. گفت بریم. به همین راحتی امیرالمومنین قبول کرد بر دادگاه. بله به همین راحتی، چون علی کل امتیاز وجودیش اینه که عبدالله بود، همین عبدالله. استقبال کرد از این پیشنهاد. چرا؟ چون مسئله وصل به فقه الهیه، ادعا داری؟ برو دادگاه، مدارک بده، حکم قاضی رو هم بپذیر. اومدن دادگاه، دو تا ایراد به قاضی گرفت امیرالمؤمنین. قاضی امیرالمؤمنین بود، ایشون منصورش کرده. علاوه بر این که قاضی بود، قاضی القضات کشورم بود. دو تا ایراد بهش گرفت، گفت چرا جواب سلام منو گرمتر از جواب سلام یهودی دادی؟ این خلاف قضاوت. یکی هم چرا به من گفتی اینجا بشین؟ مدعی و مدعا علی در دادگاه باید دوتایی یه جا بشینن. من باید بغل این یهودی بشینم، نبیام بغل دست تو. حالا حرفای ما دوتا رو بشن. فرمود من تو بازار کوفه داشتم میرفتم، این زره خودم و در مغازه ایشون دیدم، خیلی با ادب صحبت کرد. نفرمود قاضی من تو بازار کوفه زره همو در مغازه مردک بیدین عوضی دیدم، نه اینو دین اجازه نمیده. من زره خود رو در مغازه این کاسب دیدم، بهش گفتم این مال منه. گفت نه مال منه. حرف داری؟ بریم دادگاه. دادگاه طبق آیات قرآن به امیرالمؤمنین گفت شاهد داری؟ دوتا. یک، شهادت بده این زره مال توه. فرمود نه من شاهد ندارم. قسم میخوری؟ نه، برای زره خدا رو به بازی نمیگیر. گفت ختم جلسه اعلام، به یهودی گفت زره مال توه، به امیر المومنین هم گفت تشریف ببرید. حضرت بلند شد، هم از قاضی خداحافظی کرد هم از یهودی. از دادگاه اومدن بیرون، یهودیه گفت نمیذارم بری دم اتاق دادگاه. گفت وایسا منو مسلمون کن بعد حرکت کن. تو دنیا علی جان سابقه نداره، رئیس جمهور به این یهودیه داره میگه به این راحتی بیاد دادگاه به قاضی ایراد بگیره بعدم به این راحتی تسلیم حکم دادگاه بشه. زره مال توه، بریم در مغازم بهت بدم. علی با این روش و منشش چه گرایشی داشت؟ زلیخا چه گرایشی داشت؟ یوسف چه گرایشی داشت؟ مردم کمتر به این مسئله گرایش توجه دارن که به چی گرایش دارن. خوب گرایش ششمی که نوشتن گرایش به حواس، میخوام. خب این حق تو نیست، میگه به تو ربطی نداره، میخوام. این ربا رو پروردگار در قرآن حرام قطعی اعلام کرده. و ترجمه درست آیه اینه: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگه دست از ربا بر نمی دارید، فَأْذَنُوا به حرب من الله و رسوله، اعلام میشه بهتون که خدا و پیغمبرش در جنگ با شما رباخوارانه. خدا به جنگ کسی بیاد، پیغمبر به جنگ کسی بیاد، این جنگ بر طرف مقابل پیروزی داره. به رباخور میگه این آیه قرآن، میگه این روزه رو برای کسای دیگه برو بخون. فکر میکنه آیات حکیمانه الهیه روزه خونیه یا مدعیه. برو این روزه رو برای یکی دیگه بخون. بعد ادامه میده گوینده، میگه که یکی از مهمترین کتابای ما که در کتابای رأسی واقعه، یعنی تو ردبندی جز کتابای رأس درجه اوله، 20 جلد، در اون کتاب در باب تجارت پیغمبر به امیر المؤمنین می فرماید 1 درهم، دینارم نه، 1 درهم کمترین پول زمان پیغمبر بود، مثل دعیشهی زمان ما. 1 درهم خوردن ربا مساویس با 20 بار زنای با محرم در خانه کعبه. میگه مزاحم من نشو، هی حرف پشت سر حرف نزن، بهت گفتم پشت برو این روزا رو برای یکی دیگه بخون. این نتیجه گرایش باطنشه. به میخوام، اما گرایش هفتم، گرایش به شیطانه، که حالا مصداق آشکار ظاهرش مثل این یه نمونه است، از این نمونه در دنیا زیاده، در همه کشورها پره، اما الان یه نمونه بارزشه، یه نمونه آشکارشه، گرایشه. این جوان نفهم بیعقل پست بیرحم خوک صفت، یعنی بن سلمان به ترامپ. این گرایش هفتم، گرایش به ابلیس، گرایش به شیطان، که اگه من با این شیطان بند و بست نکنم زنده نمیمونم، صندلیم نمیمونه، نونم آجر میشه. و بر اساس این گرایش هم عمل داره میکنه. شیطانش بهش میگه هر روز یمن رو بزن، عروسی ها رو میزنه، عروس و داماد و مهمون ها تیکه تیکه میشن، پریروی مدرسه رو زده، چقدر دختر بیگناه 7-8 ساله با چه آرزوهای خودشون و پدر مادرشون سوختن، 4 ساله داره این کار رو میکن. یا گرایش درونی خود ترامپ، یه چهره هایی که 40 سال یار دین بودن، یار مردم بودن، یار مستضعفان بودن، یار درماندگان بودن، یار گرفتاران بودن، و تو این یاری دادن در داخل در خارج چقدر شهید دادن. میگه اینا رم تو دفتر تروریست‌های جهان ثبتشون بکنین که از همه چی محروم بشن و هر جام گرفتنشون در جا قطعشون بکنن. این گرایش درونی. حالا شما هر چی فیلم 4 ساله یمن جلوی ترام واکن، بگو اینا به دستور تو قطعه شدن. میگه ادامه داره، ببندش. رحم نداری؟ نه. در این نوع گرایش ها رحمی وجود نداره، عاطفه‌ای وجود نداره، محبتی وجود نداره، مطلقا هیچ. برادرانم، خواهرانم، یه بررسی نسبت به باطن خودمون بکنیم. بررسیش امکان داره، هیچ دکتر روانشناس هم نمیخواد. بل الانسان و علی نفسه بصیرت. هر انسانی پروردگار میفرماید به باطن خودش آگاهه. گرایش چیز پنهانی که نیم، گرایش حالته، یا حالت درونیه. درون ما دست خودمونه، گرایشاش دست خودمونه. گرایش کار صورت میده. تو گرایش مثبت بهترین ثمرات، نتایج، واقعیات رو بر ما میاره. تو گرایش منفی بدترین شر رو بار ما میکنه. و این گرایش اگه ریشه دارم بشه، دیگه علاجش خیلی مشکل میشه، خیلی. یزید سال اول حادثه کربلا رو ایجاد کرد، پشیمون شد. یعنی وقتی داستان کربلا رو براش گفتن و حتی سرای بریده رو جلوش گذاشتن، صدای ناله زن و بچه رو از خرابه میشنید، پشیمون شد. اگه پشیمون شده بود که سال دوم به ارتشش دستور نمیداد به مدینه هجوم کنید، مرد و زن رو قتل عام کنید و زنان و دختران مدینه هم به شما حلال. اومدن یورش رو بردن به مدینه. به احترام منبر نمیگم سر زنا و دخترای مردم چی رو بردن، فقط یه کارشون رو میگم که این چند روزی که میخواستن در مدینه باشن، میخواستن اسباشون یه جا در اختیارشون باشه، کل حرم پیغمبر و مسجد رو استبل کرد. پشیمون شد. سال سوم دستور داد کعبه رو خراب بکنید و هر چی داره و نداره آتیش بزنید، از نابود کنید، که خدا مهلتش نداد. تو بیابون برای شکار میرفت، اسبشو خدا رم داد، با کله زدش زمین، جمجمهشو خورد کرد و بردش جهنم. اگه این گرایش های منفی ریشه دار بشه، برگشت خیلی مشکله. فرشتگان محاله از پاکی خودشون تنزل کنن. شنیدید؟ و کسانی که به نهایت پستی حیوانیت رسیدن محال حرکت رو به بالا پیدا بکنن، همونجا موندگارن. اولئک کالانعام بل هم اضل. مگه عموی پیغمبر توبه کرد؟ مگه عاص بن وائل توبه کرد؟ به خدا قسم این 30,000 نفری که از کربلا برگشتن یک نفرشون توبه نکرد. توابین، توابینی که شما میشنوین اینا یه گروهی بودن که به امام حسین نامه نوشتن بیا باغامون سرسبز شده، رودخونه‌هامون پر آب شده، ما بنی امیه رو نمیخوایم، اگر نیای فردای قیامت به خدا میگیم ما حسین ابن علی رو خواستیم، اون ما رو نخواست و ما گیر بنی امیه موندیم. اینا نامه نوشتن، با نامه اینا که اتمام حجت باشه ابی عبدالله اومد. اما نویسندگان نامه که از چهره های پرشخصیت کوفه بودن و شیعه نایمدن، یکیشون نایمد کرد. شنیدنم که ابی عبدالله اومده تو کربلا جلوشو گرفتن، شنیدنم که جنگ میخواد بشه، نایمدن. حادثه تموم شد، بعدن پشیمون شدن، یک گروهی رو تشکیل دادن به عنوان توابین بنی امیه، یکیشون رو زنده نذاشتن. اینا توابین بودن، ولی اونایی که برگشتن از 30,000 نفر یکیشون توبه نکرد، چون گرایش هوایی و گرایش به شیطانی مثل یزید و بنی امیه درشون ریشه دار شده بود. به همین علت یه کسی از شمر پرسید اگه بعد مردنت زندت کنن برت گردونن تو دنیا چی کار میکنی؟ گو دوباره میرم سر حسین ابن علی رو بدن جدا میکنم. این گرایش منفی ریشه دار، گرایش مثبت ریشه دار و درخت شده در وجودم همینه. اونی که گرایشش پایدار و ثابت شده از اون گرایشش نمیتونه دست برداره اصلا. الان یکی از در حسینیه وارد شد، بگه نفری 100 میلیارد دلار بهتون میدم، دروغ نگیر، راست بگی. هر کدومتون رو 100 میلیارد میدم از اهل بیت و قرآن دست بکشین، راست بگین. دست میکشین؟ همه ما میگیم دست نمیکشین، چون این گرایش در ما ریشه دوونده. ولی نسبت به گرایش های باطنی خیلی باید دقت کرد. این مقدمه تمام. البته این 7 گرایشو بعدن من به خواست خدا توضیح میدم، چون خیلی مفید توضیحش. حالا یه نگاهی به وجود مبارک قمر بنی هاشم بیاندازیم که ایشون چرا قمر بنی هاشم شد؟ چرا به قول اون شاعر ادیب باسواد و و دانشگاهی، چهار امامی که تو را دیدن دست علمگیر تو بوسیدن. چرا؟ چرا امیر المؤمنین با این که شب شهادتش قمر بنی هاشم 13 سالش بود، به عنوان امام زمانش نسبت به ابی عبدالله به او وصیت میکنه، میگه تو در امور حسین من وصی منی؟ چرا؟ چه گرایشیشون داشته؟ تو زیارت نامش میتونیم پیدا بکنیم گرایششو، که تو گرایشت گرایش اطاعت خالصانه از وجود مقدس پروردگار بوده، اطاعت الله، و گرایش به اطاعت از پیغمبر و رسوله، گرایش اطاعتی به امیر المؤمنین، گرایش اطاعتی به ابی عبدالله. و بعد میگه نعم الاخ المواسی للحسین، چه برادر مددکاری برای ابی عبدالله بودی که نمونت نیست. هارون پیغمبر بود، موسی پیغمبر بود. تو متن قرآن بخونید، موسی از کوه طور بعد و وعدنا موسی 30 لیله که برگشت دید مردم گوساله پرست شدن، چونه یا هارون رو گرفت به شدت کشید، گفت در غیبت من این چه وضعیه، داد کشید سر برادرش. هم پیغمبر بود، برادر بودن، هر دو با هم قیامت در بهشتن. یک بار ابی عبدالله با قمر بنی هاشم بلند صحبت نکرد، یک بار قمر بنی هاشم همدوش ابی عبدالله تو کوچه و خیابون را نرفت، دائم یه قدم عقبتر بود. یه بار بهش گفتن آقا، یه بارم برو شونه به شونش، گفت نه. تا یه بار خود ابی عبدالله فرمود برادر بیا شونه به شونه من حرکت کن، گفت بابام گفته تو پسر فاطمه ای، من پسر علی ام، تو کجا من کجا. حالاتش، برخورداش مالی گرایش باطنش. روز روزه نیست، اما روز روزه است. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو سقای آب بود و لب تشنه جام سپرد. میخواست آب کوثرش اندر گلو کنم، بی دست ماند. داد خدا دست خود به او. آنان که منکرند بگو روبرو کنند. درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، از شاه تا گدا همه روز روی او. خدایا به حقیقت قمر بنی هاشم، دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت اهل بیت قرار بده. خدایا به حقیقت زینب کبرا همه گذشتگان ما و شهدای از زمان آدم تا الان رو با قمر بنی هاشم محشور کن. خدایا خطاهای گذشته ما رو که عمدی نبوده، ضعف داشتیم، قفلت داشتیم، ببخش و بیاموز. خدایا تمام مسلمان ها رو، کشورهاشون رو از شر این شیطان ها و شیطان پرست ها حفظ برد. خدایا به حقیقت ابی عبدالله امام عصر و الان دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.